أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب، احادیثی از علل و شرایط بخوانیم، بعد ادامه بحث روش شناسی رو خدمتون عرض بکنیم. خب، در بحث جلد اول علل و شرایط از اسرار انبیا مباحث رو تقریبا شروع کرد. حالا بعد از یک سری مقدمات اسرار مربوط به حضرت آدم و حوا رو توضیح داد، بعد به حضرت ادریس و حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و شخصیت های مثل ذوالقرنین رو هم مطرح کرد، و بعد حضرت یعقوب و حضرت یوسف و حضرت موسی و در واقع الان هم به حضرت سلیمان رسیدیم. اسراری و رازهایی که در حوزه اعمال و گفتار این بزرگواران بود در این روایات بیان شد. رسیدیم به باب 62 که می‌فرماید: باب العلت التي من اجلها قال سلیمان علیه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. این روایت از علی ابن یقطین است که میگه به حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام گفتم که آیا یجوز ان یکون نبی الله عز و جل بخیلن؟ ممکنه پیغمبری بخیل باشه؟ امام فرمود نه. بعد میگه سوال کردم پس فقول سلیمان که گفت رب اغفر لی و هب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، یعنی چی؟ از خدا میخواد که یک پادشاهی به او ارزانی کنه که بعد از او به کسی این پادشاهی رو خدا عنایت نکند. آیا این بخ نیست؟ ما وجهه و ما معناه. امام علیه السلام فرمود که الملک ملکان، ملک مأخوذ بالغلبه و الجور و اجبار الناس و ملک مأخوذ من قبل الله تعالی، ذکر او که ملک آل ابراهیم و ملک طالوت و ملک ذوالقرنین. فقال سلیمان هب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی ان یقول انه مأخوذ بالغلبه و الجور و اجبار الناس. میگه که دو نوع ملک داریم، یه ملکی هست که آدم ها با زور و اجبار و جور و اینا به دست میاره، یه ملکی که از نهای خداست. منظور حضرت سلیمان علیه السلام این است که یه چنین ملکی رو با زور و اجبار و غلبه به زورگویان عطا نکن، نتونن همچین، نه اینکه از نهای خودت آنچه که ملک الهی اگر بود عطا نکنید. بعد فرمود که فسخره، بله، میگه که حبل ملکه ان یقول انه ماخوذ من قبل و اجبار فسخره لا عز و جل له ریح تجزی به امری رو خواهن حیث و اصاب، و خداوند سبحان در واقع بادی به او داد، یعنی در واقع باد رو براش مسخر کرد که باد رو به هر کجا که میخواست میبرد. یک ماه میبرد، یک ماه برمیگشت. جنیانی رو در اختیارش قرار داد که براش بنایی میکردن، غواصی میکردن، در فرمانش بودن، زبان پرندگان رو آموخت در زمین. خلاصه خدا بهش چنین قدرتی داد. مردم روزگار حضرت سلیمان و بعدی ها میدونستن که سلطنت ایشو یک در واقع شباهتی به سلطنت پادشاهانی که از طرف مردم انتخاب میشن یا با ظلم و ستم بر مردم غلبه پیدا میکنه، این شباهتی ندارد. این مملکت در واقع پادشاهی الهی است. بعد راوی میگه که خب من بعدش، یعنی علی ابن یقطین میگه بعد به امام عرض کردم که پس این فرمایشی که از رسول الله نقل شده که رحم الله اخی سلیمان ابن داوود ما کان ابخله، چقدر بخیل بود. این منظور چیه که این پیغمبر فرمود؟ معلوم علی ابن یختین هم خلاصه خیلی اهل مطالعه بوده و خلاصه چه با امام هم مباحث رو دنبال میکرده. بعد حضرت میفرماد این کلام پیامبر اکرم که فرمود ما کان ابخلهو، این ما ابخلهو وجهان، احدهما ما کان ابخلهو به ارزی و سوء القول فی و الوجه الاخر یقول ما کان ابخلهو ان کان اراد ما یسب و الی الجهال. دو تا معنا میشه برای بخیل ذکر، بخیل بودن از سلیمان. یکی اینکه اون نسبت به آبروی خودش، بدگویی مردم در حقش بخیل بود. یکی اینکه نه، معنایی که نادانان میگن، معنای منفی. بعد امام فرمود، حالا بعد از اینکه اینو توضیح داد که دیگه بخیل به اون معنی که مد نظر شما نیست، بعد فرمود که عرض کنم ثم قال قد ولا اوتینا ما اوتی سلیمان و ما لم یؤت سلیمان و ما لم یؤت احد من الانبیاء من العالمین. خدا سوگند خداوند اون چه به سلیمان داده به ما هم داده. نه تنها اون چه به سلیمان داده، اون چه به وی هم نداده به ما داده، به ما خدا ارزانی کرد. و اون چه به هیچ یک از انبیا نداده به ما خدا عطا کرده. پس معلومه این دعای حضرت سلیمان که حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، منظور بالغلبه والجور و اجبار ناس هست. بعد خداوند در قصه سلیمان میفرماید که هازا عطا انا فمنان و امسک بغیر حساب. این نعمت عطای ماست، بر کسی که بخواهی بده و از هر کسی بخواهی بازدار. در قصه حضرت محمد صلی الله علیه و آله هم فرمود این رو، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. خب در باب 63 هم روایاتی هست که می‌فرماید، یه روایت از جعفر ابن محمد هست که زیر کلام خداوند که فرمود فتبسم ضاحکا من قولها، که سلیمان از سخن مور و مورچه خندید، حضرت فرمود که وقتی موری به موریان دیگه گفت که ای موران به خانه هاتون برید، ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنود، سلیمان سپاهاشون شما رو له نکنن، پایمال نکنن. بادی که سلیمان رو به هوا هم میکرد، صدای این کلام مورچه رو هم به حضرت سلیمان رسون. سلیمان توقف کرد و فرمود که مور رو نزد او بیارن. وقتی مور رو آوردن، این مورچه عرض کنم به مورچه گفت که نمیدونی که من پیغمبر خدا، یا ایت تو انم لا اما علمت انی نبیان و انی لا علم احدا، کسی ما ظلم نمی کنیم، ستم نمی کنیم. میدونم. چرا؟ میدونم. از سلیمان فرمود که پس چرا این موران رو از ستم من برحذر داشتی؟ گفتی که به لانه هاشون به خونه هاشون برگردن. مورچه میگه که ترسیدم یه وقت این مورچه ها به آرایش تو نظر کنن، اشیتو ان ینظروا الی زینتک، بعد فریفته بشن، در نتیجه غیر خدای متعال رو عبادت کنن. توجه دارید؟ چون وقتی ببینن عظمت تو رو، ممکنه خدا رو ما مثلا حالا به تعبیر بنده جود کردیم تا این مورچه ها خدا پرست باشن. وقتی از قدرت تو رو ببینن، ممکنه دست از قدرت، دست از خدا پرستی بردارن و بیان به سمت شما و شما رو بپرستن. بعد میگه که خب تو بزرگتری یا پدرت؟ مورچه گفت سلیمان گفت که پدرم داوود. بعد مورچه گفت پس چرا در حروف اسم تو یه حرف اضافی داری؟ گفت داوود در واقع 5 تا حرف داره ولی سلیمان 6 تا حرف داره. سلیمان میگه نمیدونم. مورچه میگه چون داوود وقتی جراحتی پیدا میکرد با محبت خدا داوود بود، با وود یعنی محبت خدا مداوا میکرد، ازا داوود نامیده شد. و بعد بهش گفت امیدوارم که تو به پدرت ملحق بشی. بعد مورچه گفت که میدونی چرا از بین همین موجودات باد مسخر تو شده؟ سلیمان گفت نمیدانم. بعد مورچه گفت برای اینکه مقصود خداوند این بود که اگر تمام موجودات مسخر تو شوند، زوالشون همچون زوال باد از دست توه. توجه داری؟ لکان زوالها من یدک که زوال ریح. لو سخرت لک جمیع المملکه که ما سخرت لک هذه ریح، لکان زوالا من یده که زوال ریح. میگه تا اینو گفت فهین ازن تبسم زاحکن من قولا، از این جملش تبسم کرد. بعد در باب 64 اشاره به مطلب دیگری دارد که اینا هم بگیم دیگه تمام بکنیم بحث از سلیمان رو. از ابا جعفر علیه السلام است که میگه جنیان از کاری که از موریانه با عصای از سلیمان کردن، جنیا تشکر کردن و بعد به موریان گفتن آب و گل و ما براتون فراهم میکنیم و برید مثلا برای خرابکاری. لذا تو این روایت هست زا موریانه در هیچ جای پیدا نمیشه مگر اینکه در اونجا آب و گلی باشه. در اونجا داری ان الجن شکرو العروته ما صنعت به عصا سلیمان. عروه به الف به معنای موریان است. فما تکاد و تراه من فی مکان الا و اندا ما آن وکی. روایت بعدی از جعفر محمد علیه السلام است که میگه روزی که سلیمان ابن داوود به اصحابش گفت که خداوند تبارک و تعالی به من یه سلطنتی داده که بعد از من زیبنده کسی نیست، باد، انسان، جن، پرندگان و هوش، همه اینا مسخر منه. زبان پرندگان رو یاد بلدم، از همه چیز بهره مندم خداوند کرده و موجب سرور من در شبان روز شده و آنچه موجب سرور من در شبان روز برام فراهم کرده. بعد گفت که من دوست دارم که فردا داخل قصر بشم و بالای اون برم با آنچه سلطنتم هست نگاه کنم. کسی هم اجازه نداره پیش من بیا، نشاط و سرور من از بین نبره. همه قبول کردن. فردا شد و سلیمان عصاشو برداشت و به بلندترین مکان قصرش رفت و به عصاش تکیه داد و خلاصه قدرتشو میدید نشاطی پیدا میکرد و خوشحال و خلاصه به مملکتش نگاه میکرد. بعد یه دفعه چشش به یه جوان زیباروی و خوش لباسی افتاد که از گوشه قصر ظاهر شد و سلیمان بهش گفت تو کی هستی؟ من میخواستم تنها باشم، به اجازه کی اومدی؟ این جوان گفت که صاحب قصر مرا راه داد، به اجازه او وارد شدم. او گفت صاحب این قصر از من سزاوارتره، تو کیستی؟ جوان گفت که من فرشته مرگم. سلیمان گفت برای چی اومدی؟ اومدم تا قبض روحت کنم. سلیمان گفت خب اون چه فرمان داری عمل کن، امروز روز سرور منه، خدا نمیخواد من بدون در واقع وقتی میخوام ملاقاتش کنم بدون سرور باشم، میخوام مسرور خدا رو ملاقات کنم. و بعد فرشته مرگ خلاصه سلیمان رو وقتی تکیه داده بود به اساش قبض روح کرد. با همون حالت حضرت سلیمان تکیه داده بود و مردم هم میدیدن، جنیان مردم هم میدیدن، تصور میگه این زنده است. بعد خب ظاهرا یک سال اینطوری تو همین حالت مونده و اختلاف بینشون پیدا شد. یه عده میگفتن که خب این که حضرت سلیمان به عصا تکیه داده، نه رنجی، نه ناراحتی، نه خوابی، نه آشامیدنی، نه غذایی، هیچی نخورده. پس معلومه او پروردگار ماست، باید او رو عبادت کنیم. یه عده دیگه گفتن نه، سلیمان ساحره، از طریق سحر اینطوری مونده، ایستاده به عصا تکیه داده. اما مؤمنان میگفتن نه، سلیمان بنده خداست، پیغمبر خداست، خدا مشیت کرده که کارهای او رو سامان بده. از وقتی اختلاف پیدا شد، خداوند موریانه رو فرستاد، درون عصا نفوذ کرد، عصا رو خورد، عصا شکست، سلیمان از بالای قصر خلاصه به صورت بر زمین افتاد. بعد حالا جنیان که تو روایت بعدی اصلا این روایت البته جنیان تشکر کردن، توضیحشو میدم بعد، ولی این تو این روایت الان هست که از موریان تشکر کردن که خلاصه نزا گفتن که در هیچ مکانی موریان یافت نمیشه مگر جایی که آب و گل باشه، که در اینجا آمده که از کنم فلما قضینا علی الموت ما دلو علی موتی الا دابت الارض تأکل من ساعته، یعنی اساسو خوردن. و از کنم خدمتتون فلما خرت تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبسوا بالعذاب المهین. من سعی اینجا قمنای اساس درست. بعد میگه که خلاصه این معلوم شد از این اتفاقی که افتاد که این جنیان اسرار غیب نمیدونن، اگه اسرار غیب میدونستن که اینقدر در عذاب خاری باقی نمیموندن. عذاب خاری باقی نمیموندن اینو بعدش توضیح میده توی روایت دیگر. و اون این است که خب حضرت سلیمان به این جنیان دستور داده بود که بارگاهی از بلور براش بسازن. اونا مشغول ساخت و ساز بودن و همینطور سلیمان رو نگاه میکردن و کار میکردن، در حالی که حضرت سلیمان یه سالی بود از دنیا رفته بود، نمیدونستن. تا بعد یه مردی آمد و بعد سلیمان ایسار کرد تو کیستی؟ گفت من کسیم که نه رشوه میپذیرم، از پادشان وحشتی ندارم، من ملک الموتم. و که بعد خلاصه به اون شیوه که عرض کردیم پیروت هم آمده قبض روحش کرد و بعد یک سال خلاصه اینا همینطور جنیان مشغول کار کردن بودن، تا وقتی که به هر حال موریانه رو خدا فرستاد، اساسو خورد و بعد تازه دیوان خلاصه از این ذلت عذاب، از این زحمت، از این کار سنگین دیگه نجات پیدا کرد. دیگه وقتی سلیمان از دنیا رفته دست از کار کشیدند و تشکر کردن از موریانه ها. و از کنم خدمتون در ان الجنه یشکرون العرب ما صنعت بعصا سلیمان فما تکاد ترا فی مکان الا و عنده ما اون وقتی. این هم تو روایت بعدی هم این هست، یه باب 65 بمونه جلسه بعد. خب ما چه گفتیم تو بحثای قبلی؟ در مباحث قبلی عرض کردیم که خب نکته ای که در واقع اینجا ما بهش اشاره کردیم و خیلی هم کلیدی بود این بود که در امر پژوهش ما با برنامه پژوهشی و با استراتژی پژوهش برخورد داریم. در استراتژی پژوهش مکتب و مدرسه هست، پارادایم هست، دکترین هست، رویکرد هست، تکنیک هست، روش هست. نباید اینا رو قاطی کرد. وقتی از روش شناسی فقه نظام ولایی یا از روش شناسی فقه اجتماع یا از روش شناسی یا روش اجتهاد مثلا سخن میگیم، بعضی عزیزان میان مثلا دکترین یک فقیه رو مطرح میکنن، توجه دارید، پارادایم یک فقیه رو مطرح میکنن، مثلا بحث ولایت مداری در برابر طاغوت میتونه یه پارادایم باشه. توجه به روی کرده ولایی میشود یه دکترین، توجه داریم، چون پارادایم مجموعه مبانی هست دیگه، مبانی، حالا یه مبانی عامی فقه داره که همون از فلسفه گرفته میشه. هستی شناس، مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، دین شناختی، انسان شناختی، ارزش شناختی و مانند آن. یه مبانی خاصی هست ناظر به فقه، مثل این که اشاره کردم مثلا در فقه بحثی به تعبیری فلسفه فقه دیگه، مبانی خاص فقه، مثل این که احکام شرعی فقط نباید به سعادت آخرت بیاندیشد و حجیت احکام ظاهری رو معنی منجزی و معذریت اخروی در نظر بگیرد، به مسائل دنیوی و حفظ نظام دنیوی هم باید توجه کنه، در واقع احکام افعال دنیوی برای سعادت اخروی. احکام فردی اجتماعی باید باشن چون انسان دارای ساحت فردی و اجتماعی هست، توجه دارید؟ یا مثلا فرض کنید همین بحث ملک و ملکوت، این یک در این که فقه آمده ساخت ملک و ملکوت بکنن، این یه مبناست. یا مثلا بحث فقاهت و ولایت که حالا من بعضی بزرگواران این دو طور از هم جدا کردن، مثل حضرت آیت الله سید احمد مددی که انصافا به این بحث هم پرداخته، فقاهت و ولایت رو از هم تفکیک میکنه، میگه فقی دو تا ساحت داره، ساحت فقاهت، ساحت ولایت. و من ارزم اینه نه، یک ساحت، ساحت ولایت که مباحث کشف احکام، بیان احکام، عرض کنم امر معروف نهی از منکر، تصدیگری احکام، اینا همه ساحت های ولایته. حالا این مثلا یه پارادایمیست که کاملا از فقه به دست میاد. شما روایات ولایت رو یه بررسی بکنید، ببینید چقدر تأکید شده است در آموزه دینی ما، که قبلا هم اشاره کردیم، هم در آثار آیت الله عراقی اشاره کردیم، روایات متعددی که ولایت در واقع به عنوان یک رکن رکین تفکر اسلامی و جهانبینی اسلامی بهش اشاره شده. وقتی میفرماید که نماز و روزه و حج و زکات و تمام اعمال مبتنی به ولایت، بنی الاسلام علی خمس و مهمترینش ولایت است، این نشون میده که خلاصه ولایت الهی که به ائمه داده شده است در مقابل طاغوت یک پارادایمی است که باید بهش توجه بکنیم. این روش نیست، ولی به این پارادایم حتما باید توجه کرد. درست. به همین خاطر امام معصوم علیه السلام به خاطر شأن ولایتش میبینیم مثلا به علی ابن یقطین توصیه میکنه که مطعه نکن، چون تو تمکن مالی داری، توجه دارید؟ یا مثلا فرض کنید به ارز کنم این دو نفری که از کوفه محضر امام صادق مدینه آمدن، فرمود تا زمانی که تو مدینه هستید شما ارز کنم خدمتتون مطعه نداشته باشی در مدینه. خب این حکمه، با این که خب استحبابه، یا حالا حداقل جواز مطعه رو از عدلیدی استفاده میکنید و مواردی از این قبیل. وقتی نکته دیگری که عرض کردم که لازم بهش توجه داشته باشیم اینه که ببینید وقتی زمان صفاح اومد و سال 132 به قدرت رسید، بعد بنی امیه هم تصفیه کرد، 136 منصور اومد که هم ادامه داد این تصفیه بنی امیه رو، و هم به هر حال شخصیت های دیگر رو، مثلا خب قیام هایی صورت گرفته بود، قیام زید و بنی امیه با همین قیامات تزلزل پیدا، قیام های بن الحسن، قیام بن العباس اومد، خب این منصور در واقع تسویه حسابی کرد و حتی ابو مسلم و بن الحسن و اینا رو هم کش، در نهایت هم امام صادق علیه السلام به شهادت رسان. خب به خاطر همین تزلزلی که بنی امیه و بنی مروان پیدا کرده بودن، بعضی از شاگردان امام صادق علیه السلام اینها معتقد بودن باید حاکمیت به امام برگردد، ولذا اون بعد تصدیگری امام رو دنبال می کردن. افرادی مثل جابر ابن یزید، مفضل ابن عمر، سهل ابن زیاد، محمد ابن سنان و ابی خدیجه که عرض کنم خدمتتون، یا مثلا معل ابن خنیس که تو در سهم فعالیت اجتماعی به شهادت رسید. و خلاصه این افراد یه چنین نقشی داشتن. البته ابی خدیجه تو اون حرکت ابوالخطاب هم بود. ابوالخطاب حالا بعضی میگن ایشون خیلی غلو کرد در این تصدیگری امام، زا با 70 نفر رفتن مسجد کوفه شعار دادن که لبیک یا جعفر و کشته شدن. ابو خدیجه هم که همون ناقل حدیث معروف فانی قد جعلت علیکم قاضیا، ایشون مجروح شد و خب بعد جان سالم به در بود. یه عده شاگردان دیگه امام صادق علیه السلام شاگردان دیگه که بیشتر دنبال معرفی و ترویج معارف و فقاهت امام صادق علیه السلام بودن، مثل زراره و ابوبصیر و عرض کنم هشام و امثال زاره، که اینا دنبال اون بعد تصدیگری امام نبودن. وقت این که شما میبینید مثلا نجاشی مثلا اینها رو گاهی قاد، یعنی این جریان رو معلوم قبول نداشت، عده از اصحاب خلاص این جریان قبول نداشتن، توجه دارید. من معتقدم که امام صادق هر دو جریان رو قبول داشت، البته نه این که افراطی بشود غلوی صورت بگیرد، توجه دارید. به هر حال یه اتفاقی افتاد در تاریخ اسلام و عده‌ای چون جریان غلو رو درباره اهل بیت داشتن که حالا بعضی به عبدالله ابن سبا نسبت میدادن که حالا معلوم نیست این شخص اصلا وجود خارجی داشته یا نه، لذا یک غلو زدگی در یه در واقع انتقاد به غلو رو اصحاب داشتن. کسی تا یه حرکت غلو آمیزی می داشت اینو تردش می کردن، وجه دارید. به همین خاطر خب نشد دیگه. بعد البته این تفکر تصدیگری تو دولت آل بویه جون گرفت، تو دولت فاطمیون جون گرفت، توجه دارید. مرحوم کلینی در کافی هم اگر دقت کنید از هر دو جریان استفاده کرده، مثلا روایت سهل ابن زیاد، مفضل ابن عمر، جابر ابن یزید، محمد ابن سنان، اینا توی کافی زیاده، توجه دارید. و ولی خب خیلی ها بعضی ها اینه آمدن گفتن نه سهل ابن زیاد ضعیف هم وجه داری و محمد ابن مسلم، محمد ابن سنان ضعیف هم، یا مثلا فرض بکنید همین مفضل ابن عمر رو ضعیف دانستن، در حالی که اینا دو جریان در واقع فکری بودن، هر دو از مکتب امام صادق استفاده، هر کدوم به یه ساحتی از در واقع شأن امام صادق توجه بیشتری داشتن، توجه دارید. بنابراین یه پارادایمی است که باید حتما بهش توجه بشود. یا مثلا فرض کنید این تعبیری که حضرت امام می‌فرماید فقه تئوری کاربردی در واقع تئوری اداری انسان در تمام شؤون است از گهواره تا گور، این یه دکترین است به نظرم. حالا میتونه از پارادایم هم گرفته باشه. یک دکترین در واقع اون باید و نباید، اون راه بردی کلان که بر اساس اون باید و نباید و راه بردی دیگر نشأت میگیره، توجه دارید. و همچنین مثال های متعددی من خدمتون زدم از این که بحثایی که در فقه ها مطرح میکنن اینا از سنخ روی کردن، توجه دارید، به روی کرد در واقع توجه ویژه‌ای دارن. مثلا اینکه عرض کنم خدمتتون به اخبار مثلا به تاریخ توجه میشد، یه روی کرده تاریخی به فقه و فقاهت است که آیت الله بروجردی داشت، یا توجه به مذاق عقلا متشرع افشاره، اصلا مذاق الفقه که آیت الله حکیم صاحب جواهر، یه روی کرده توجه دارید. یا مثلا بعضی ها دلیلی هن، بعضی تجمیع زنونی هن، سندی وثوقی هن به تعبیر دیگر، یا جمع سندی وثوقی میکنن مثلا آیت الله حکیم، یا اصالت سندی هن مثلا خوبی، یا اصالت وثوقی هم مثل شیخ انصاری و آیت الله بروجردی. خب این یه روی کرده، توجه دارید. حالا البته بعضی اوقات یه قاعده ها و قواعدی دارن این بزرگواران که مثلا قاعده رجالی است. مثلا فرض کنید مرحوم آیت الله بروجردی همه جا بحث رجالی نمی کرد. کثرت روایات عرض کنم خدمتتون این رو می گفت همین کافیه، وقتی روایت متعدد هست این معلومه که نمیشه صدورش رو انکار کرد. شیخ انصاری هم همینطور بود. بعضی میگن شیخ انصاری خیلی تسلط یا توجهی به بحث رجالی نداشت. نه، ایشون نبود. به هر حال شیخ انصاری مبنای رجالیش این بود، اگر کثرت روایات بود این اعتبار داره. آیت الله مکارم هم همین مبنا رو داره، اگر تعداد زیادی روایت نقش شده باشه، اگر همین روایت هم ضعیف باشن، همین کافیه که بپذیریم و بر اساس اون فتوا بدیم. این هم برمیگرده البته بر اساس همین روی کردی که وثوقی بود و سندی نبود. اما آقای خویی اینطوری، آقای خویی تک تک اگر صد تا روایت ضعیف باشه همه رو نامعتبر می نکرم. اینو مبنایی است که در رجال داره، نباید مبانی رو با روش خلط کرد، توجه داری. یا مثلا حالا یه بحث دیگری رو هم عرض کنم، مثلا تکنیک هایی که این فقها دارن، توجه داری. مثلا تکنیک بگم فرقش با روش اینه که در واقع تکنیک اون روش اون چگونگی کاربست قواعد و اصول و ضوابط در حل مسئله، درست فرایند حل مسئله است، یعنی فرایند قواعد و اصول اینا در حل مسئله یا نظری پردازی. و تکنیک ها یک فنونی هست تو پژوهش که آقایون دارن. مثلا فرض کنید یک مثلا در استنباط مسائل شرعی، مثلا یکی از تکنیک هایی که آیت الله مکارم داره، مقام معظم رهبری هم داره این تکنیک، ولی مثلا آیت الله بهجت نداشت، توجه به اقوال مسئله بود. این وقتی به بحث این پرده اقوال مسئله رو بیان میکنن و مطرح میکنن، توجه دارید. ولی بعضی بزرگواران نه، این تکنیک رو به کار نمیبرن، توجه دارید. یا مثلا فرض کنید تکنیک فقه الموضوع، توجه دارید، موضوع شناسی. بعضی فقط خیلی تأکید دارن اول باید تکلیف موضوع رو ما روشن کنیم، توجه دارید، چون فقی با مصداق کار نداره ولی با موضوع کار داره. مثلا امام اعظم رهبری تو رساله، تو کتاب غنا، اگر دوستان خونده باشن دیدن که بعض مستوفای درباره موضوع غنا داره. موضوع رو حالا از حیث لغت بررسی میکنه و یه بررسی اجتهادی لغت هم داره ها، توجه دارید، این موضوع رو خوب حل و فصلش میکنه. بعد عرض کنم خدمتتون از منظر شرک غنا چی هست هم توضیح داده، توجه دارید، معانی لغوی، معانی عرفی، استعمالات عرفی، استعمالاتی که فقها دارن، تک تک اینا رو مقام معظم رهبری توضیح میده. یا مثلا فرض کنید این توجه به سیره و تاریخ، فقه و سیره، فقه و تاریخ، این آیت الله بروجردی خیلی به تاریخ حدیث، تاریخ مسئله فقهی خیلی توجه میکنه و تأکید میکنه که استفاده کنن. مثلا تو هم بحث از کنم خدمتتون اذان، که چرا مثلا فرض کنید از صلات و خیر من النوم رو اهل سنت آوردن، توجه داریم. مثلا یه بحث خیلی مثلا توجه به هم تاریخ مسئله و در ضمن تاریخ مسئله دیدگاه فقهی تفسیری عامه رو بهش توجه میکنه. این که به طور بروجردی میگفت فقهش یه حاشیه بر فقه عام است، همین بود. شما مثلا این کتاب نهایت التقریر فی مباحث صلات آیت الله بروجردی که به تقریر آیت الله فاضل، شیخ استاد آیت الله فاضل نوشته شده رو ببینید، کیفیت اذان و اقامه رو ببینید که چرا حی علی خیر العمل حذف شد و الصلاة خیر من النوم اضافه شد. اینو قشنگ تحلیل و توضیح تاریخی میده، وقت اینجا آدم به راحتی میفهمه چقدر مذهب ائمه قابل اعتمادن. توجه داری؟ ولذا مخالفت با عامه رو یه مرجع و یه اصلی آی بروجردی میداند که نه فقط تو تعارض ادله، بلکه در مطلق اخبار جاری میدونه این رو. توجه دارید؟ خب این یک تکنیکه، توجه دارید، که استفاده کرده. یا مثلا فرض بکنید، حالا من باز دیگه مثال بخوام بزنم، این که چگونه این قواعد بر و کجا این قواعد بر مصادیق انطباق پیدا بکنن، یا مثلا اصلی بر مصداق انطباق پیدا کنه. یه تکنیکایی داره، مثلا آیت الله منتظری تو کتاب ولایت فقیه مثلا اصل همون اول که جلد اول میگه اصل بر عدم ولایته، ولی بعدش یه اصول دیگه ای رو ذکر میکنه که اون اصول دیگه این اصل رو تفسیرش میکنه، اصل عدم ولایت رو تفسیر میکنه. یا تو بحث ذکوریت توجه دارید که این اصل عدم ولایت رو جاری میکنه در جایی که ادله پاسخگو نباشن. حالا بعضی از اینا قاعده است ها، ما خلط نکنیم بین قواعد فقهی، قواعد اصولی، قواعد رجالی با بعضی تکنیک هایی که فقها ها دارن. توجه دارید؟ مثلا شما باز یه تکنیکی دیگه بخوام مثال ببرم، اگر کتاب جامع المدارک که مرحوم اسد احمد خونسایی رو دیده باشید، خب فقهش فقه احتمالاته. خب شاگرد بزرگان مثل شیخ عبدالکریم حاجی و دیگران هم بوده. فقه حول احتمالاته، احتمالات مختلف رو، فروض مختلف رو بیان میکنه. یه تکنیکه برای اینکه مسئله دقیقتر، واضحتر حل بشود. وجه دارید؟ باز دیگه اگر بخوام مثال دیگه بزنم، مثلا یه نکته آیت الله بروجردی داره، یعنی تکنیکه، میگه شما اگر خواستید روایت رو بفهمید به ابواب، به عناوین بابهای وسائل توجه نکنید. شاید یه شما خود تو فهم مستقل داشته باشید، دقت بکنید، ممکن اصلا یه نکته‌ای در روایت هست که در مربوط باب دیگه باشه و صاحب وسائل بهش توجه نکرده. توجه دارید؟ یا همون عرض کردم اقوال مثلا گذشتگان، من آیت الله بروجردی خیلی به اقوال گذشتگان، کلمات قدما خیلی توجه داشت و تتبع میکرد. مرحوم شیخ یوسف بحرانی هم که الحدائق الناظر رو داره و اخباری است، ایشون هم همینطوره. صاحب جوار هم میشه گفت تقریبا همینطوری هست. توجه دارید؟ و این خلاصه توجه به هر حال به تفاسیر عامه، خاصه آیات الاحکام، اینا تکنیک هایی است که تو کار فقها در واقع وجود دارد. من اینا رو عرض کردم تا روشن بشه بحث ما، که ما وقتی از روش سخن میگیم، روش قواعد فقهی و اصولی و رجالی نیست. اصولی مثل اصل عدم ولایت مثلا نیست. از گناه خدمت شما تکنیک هایی مثلا فرض کنید هم مثال هایی که خدمت رو عرض کردم، تکنیک توجه به اقوال گذشتگان، یا مثلا تکنیک احتمالات و فروض مختلف، توجه دارید، یا تکنیک کشف فروعات مختلف که منم صاحب اورور رو ببینید، اصلا ویژگی اورور با کتاب های فقهی دیگه همین فروعات متعددی است که دارن. یا مثلا فرض کنید حالا روی کرده هایی که فقها دارن، مثلا یکی روی کرده سندی، اصالت سندی، که روی کرده وثوقی، اصالت وثوقی هست، یا مثلا مبانی که در پارادایم گفته میشه، یا دکترین مثل همین اصل یا اون راهبرد حاکم که نگاهی که به فقه هست. مثلا فرض کنید آیه غزالی میگه فقه فقط آمده امور دنیوی رو بپردازه، عکس کسانی که نگاه اخروی دارن. توجه دارید؟ خب اینها خدمت شما عرض کنم که هیچ کدوم روش نیستن. روش عبارت است از چگونگی به کارگیری این قواعد و اصول و تکنیک ها و رویگرد ها اینا در حل مسئله، که چطور از اینا استفاده کنیم تا مسئله حل بشود، که انشالله اینو دیگه ما جلسه بعد بهش بپردازیم و به تعبیری روش مختار خودمون رو در فقه نظام ولایی که روش حکمی اجتهادی هست انشالله توضیح خواهیم داد. صلی الله علی محمد و آل طاهر.